أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرحوم السيد در اینجا باز بس برای میارا تکرار میکنه به عنوان این که قول چه کسانی در اثبات نجاست شیء معتبر است. خب در درجه اول علم که خب بلا اشکاله، زیرا علم حجیتش ذاتی است. دوم میفرمایند که قول بینه که شهادت دو عادل باشه. در مسئله این که آیا شهادت بینه در کجا، در همه جا آیا حجیت دارد یا خیر؟ خب برخی گفتند که خیر، شهادت بینه هم در مخصوص مرافعات و خصومات، در مقام قضا وقتی که میخوان بین دو نفر را خط کنند دعوا را و نزاع خط پیدا کنه، پیامبر اکرم فرمود انما اعضی بینکم بالبینات والایمان. این روایت هم جالبه. پیامبر فرمود من هم بشری هستم مثل شما و اون چرا که من بخار برای رفع خصومات بیان میکنم بر اساس بینه و یمینه، تا اینکه مرافع خط بشه و دعوا تمام بشه. اما اگر اینکه بعض از شما برخلاف واقع مالی را از دیگری بگیرید، این قطعه از آتش خواهد شد در قیامت و بعد اون کسی که به ناحق گرفته در قیامت مسئول است و این قطعه آتش با او خواهد بود، که در بعض از جاها هست که وقتی پیامبر این اختیار را کرد طرف گفت که من دیگه بنابراین صرف نظر می کنم که مواد و مبتلا به این بشم ولو بگیره هم داشتم. به هر حال روایت در این جهت وارد شده که انما اعضی بینکم بالبینات والایمان، و شاهد بر این که این فقط اختصاص به باب قضا داره این که پیغمبر ردیف بینات را ایمان قرار داد، و اگر بنا می شد در همه جا این دلال بر حجیت داشته باشه، باید یمین در اثبات نجاست هم حجت باشه، با اینکه قطعا یمین در غیر باب مرافعات حجیت نداره. لذا بعضی گفتن این روایت نمی توانه اثبات و حجیت قول بینه را در سایر جاها کنه، ولی استاد بر اساس مبنایی که طرح کردن که مقصود از بینه همان بینه لغوی است که در قرآن مجید هم مکررن ذکر بینه شده، بینه ما یتبین به الحق، مراد اینه، نه خصوص شهادت عادل عادلین به ما هما عادلین، بلکه میگوین این اصطلاح بعدن در زمان ائمه متأخر بینه به معنای شهادت عادلین آمده، و الا بینه در لغت به معنای ما یتبین به الحق، و رسول گرامی میخواد بفرماد من بر اساس اونچه که به حسب ظاهر حق برو روشن میشه و بینه است، یعنی مبین واقعه، بر اساس او حکم میکنم، چون من هم بشری مثل شما هستم و از راه اثبات دعوا همون بینه است، یعنی ما یتبین به الحق. اگر بنابه این باشه که خب بنابراین معناش اینه که هر جا یتبین به الحق من بر اساس او حکم میکنم. از طرف دیگر مسلمه که پیامبر اکرم به دو نفر شاهد عادل هم به عنوان مصداق از مصادیق بینه حکم کرده. از اون صغرا که دو نفر شاهد عادل مصداق بینه قرار گرفتند در زمان رسول گرامی و از طرفی هم بیانه هم به معنای لغوی است کشف میکنیم به اینکه پس یکی از مصادیق ما یتبین به الحق عبارت است از شهادت دو عادل و از این جهت اختصاص به باب قضا نداره، زیرا اینکه گرچه اینکه اصل فرمایش رسول گرامی در مورد قضا وارد شده ولیکن مورد مخصص نیست، معناش اینه که در همه جا یتبین ما یتبین بالحق اساس حجیته. پس اگر دو نفر شاهد عادل هم شهادت دادند به نجاست شیئی، یتبین به الحق مصداق بینه است، یعنی مصداق ما یتبین به الحق. حالا منافات نداره که یمین اختصاص به باب قضا داشته باشه، ولی بینه به معنای لغوی یکی از اظهر مصادیقش قول دو شاهد عادل است به حسب اون چه در آن رسول گرامی مصداق بینه قرار گرفته. پس معلوم می شود که شهادت دو نفر عادل منشأ برای اثبات حکم یا اثبات موضوع خواهد شد. بله دیگه، چون گفتیم مسلمه که در زمان رسول خدا بیانه به دو شاهد عادل تطبیق کرده و منطبق شده، پس می فهمیم یکی از مصادیق ما یتبین به الحق قول دو شاهد عادله و از این جهت به اطلاق عصر می کنیم بگیم در همه جا قول دو شاهد عادل یتبین به الحق. پس اگر دو شاهد عادل هم خبر دادن به یک نجاست شیئی، یتبین بذالک انه نجسون و احکام نجاست بر او بار میشه. خب استدلالشون این است که در پیغمبر نگفت که دو شاهد عادل، فرمود انما اقضی بینکم بالبینات، بینه هم به حسب قرآن مجید، مقصود از بینه ما یتبین به الحق، لم یکن الذین کفروا من الکتاب و المشرکین حتی یا تعطی هم البینه، از این قبیر زیاده. نما یعطی بالبینات و الزبور، بینه یعنی ما یتبین به الحق. مصداقی هم در زمان رسول گرامی برای بیانه قطعا ثابت شده و او دو شاهد عادله. پس به اطلاق این که حق بیانه مقصود دو شاهد عادل هست، قطعا عرض می کنین که یتبین به شاهد عادلین، به شهادت عادلین انه ما هو الحق. پس اگر دو شاهد عادل هم بر نجاست شیئی حکم کردن، محکوم میشه به ثبوت و حقانیت قول. عرض کنم که فقط باقی میمونه که این که آیا شاهد واحد، عدل واحد هم اگر آمد شهادت داد، آیا او هم کافی هست برای اثبات نجاست یا به قول عدل واحد کافی نیست؟ این مسئله فضلا، البته عرض کردم تمام این بحث به طور مبسوط در مسئله ششم از مسائل فصلون فی به ما البر مفصلا انواع و بحث ها و حتی تعارض اینها و تعارضاتی که ذکر کردن اونجا قبلن گذشته بود و ما هم در اونجا مبسوطاً بحث کردیم. فقط در اینجا میخوام به کلیات و اساس اون چه قبلن ذکر شده اشاره کنم. پس اول بیانه بود که شهادت دو عادل بود، این را ما میتوانستیم به حسب فرمایش استاد از آیه از قول پیامبر که فرمود انما اغزی بینکم بالبینات و بینه را به معنی لغوی بگیریم و بعد تطبیق او را بر دو شاهد عادل بگیم، پس در همه جا فرقی نمی کنه، دو شاهد عادل اگر خبر دادن یتبین به الحق و با امضاء رسول و فرمایش رسول اثبات میشه که پس تو شاهد عادل قولشون یتبین به الحق، مثل علم میشه. اما آمدیم به این که عدل واحد، مرحوم آقای حکیم ادلهی که در مقام ذکر شده برای شهادت عدل واحد در اثبات نجاست خدشه میکنه در مستمسک و در آخرم میگد که حق با سیده که مشکال کرده در ثبوت نجاست به قول عدل واحد. بفرمان اون ادلهی که در اثبات شهادت عدل واحد ذکر شده مثل آیه 90 و مثل موارد دیگری را که عرض کنم ذکر کردن، اونها همه قابل برای خدشه است. و رضا می فرمان که در آخر احتمال اینکه ما قبول نکنیم قول شاهد واحد را در اثبات نجاست احتمال قویی هست. ولی مرحوم استاد می فرمان بعد از اینکه مسلم شد که قول شاهد عادل در احکام حجته، به حسب روایات کثیره ای که ما را ارجاع دادند برای اثبات احکام به قول زراره تنها یا به قول زکریا ابن آدم تنها یا محمد بن مسلم تنها که زیاد در روایات ارجاع داده شده و در کلیاتی هم لا یجوز العهد ان تشکیک فیما یرویه انا ثقاتنا، کشف میکنین که قول عدل واحد در اثبات حجیت خبر عادل کافیه، بلکه بالاتر خبر کسی که متحرز عن الکذب هم باشد حجته. ایشون عمدتا استدلال میکنه به سیره قطعیهی که بین اوغلاست که در هر جایی که یه شخص مستقیی که متحرز عن الکذب است اگر خبر داد گفتن قول او حجته و در شعر مقدس هم امضا شده. شاهدش هم موارد زیادی است که اگر بناشو که امام میفرماید که اگر خود شخص گفت به این که خبر داد که فلان جایی نجسه، فرمود که خب اگر خبر داد به قولش اعتبار هست. و از کنم حضورتون که یا در قصه حضرت باقر وقتی گفت فلان قسمت بدنت آب نگرفته، فرمود چه دعای داشتی بگی؟ یعنیش این که قول تو حجته، بعد امام هم شست اون نقطه را. یا اینکه کسی در اثناء نماز گفته از بدنش نجس بود، امام خواست امام او را نهی کرد، طرف را از اینکه اعلام کنه نجاست را، فرمود لا یعذی لا تعذیه حتی ینصرف، ولش کن تا اینکه نمازش تمام بشه، لازم نیست اعلام کنی. پس معلوم شد قول یک نفر کافی بوده برای اعلام نجاست و امثال ذلک. لذا می‌فرمایند که در قول عدل واحد هم بعد از اینکه سیره قطعیه اوغلا قائم شده بر حجیت قول عادل و در هر شرع هم امضا شده حجیت قول ثقه و متعرض عن الکذب در اخبار به احکام، پس به طریق اولا قول عدل واحد هم در موضوعات حجت و میتوان برای این تمسک به دی از روایات هم کرد که مرحوم آقای حکیم در اون روایات غالبا خدشه کرده، ولی استاد خویی میگد که کافیه در قبول اون که لااقل به عنوان معید برای اعتبار قول عدل واحد حکم بشه و قبول کنیم. لذا ایشون میفرمان بر اساس سیره مسلمه اوغلا بر حجیت قول عدل واحد و یا شخص حتی متعرض عن الکذب ولو عادل نباشه میتوان اثبات و حجیت کرد، به علاوه که به قول ایشون و این هم یتبین و به الحق. پیغمبر فرمود اقضی بینکم بالبینات. حالا یکی از مصادیق ما یتبین به الحق همین سیره اوغلایی است که در مورد قول عدل واحد وارد شده. لذا ایشون تشکیکات مرحوم آقای حکیم را هم خدشه می کنه. ما بگیم که آقای حکیم می فرمان که خب در موثقه مسعدت ابن صدقه فرمود الاشیا کلها هازا حتی یستبین لک غیرو او تقوم و به البینه. خب در اون زمان حضرت صادق میگه بینه اگر قائم شد برخلاف واقع حجت و برخلاف مثلا اصل ملکیت و یا اصل استصحاب عدم خروج عن الملکیت، چون 17 مورد را امام اسم میبره که در این موارد میفرماد که کافیه حتی یستبین که غیرو او تقوم و به البینه، یعنی اثبات و حرمت در اون 5-6 موردی که امام نوز فرمود محتاج به قیام بینه است. در زمان امام صادق هم بینه به معنای قول دو شاهد عادله، پس میتوان این حدیث رادع باشه، رد کند از حجیت سیره. شما گفته سیره بر عمل به قول عادل واحده بلکه به قول متحرز عن الکذب است ولو یک نفر باشه، بگیم در مقابل این روایت که فرمود الاشیا کلها علی هازا در همه جا بر اساس بیعت یا بر اساس امثال ذالک قول طرف حجت مگر یقوم و به البینه، پس در اثبات نجاست هم اگر بینه بود میتوان حجت باشه و الا اصالت و طهاره جاریه. اگر کسی به این خدشه کنه، چون که آقای حکیم به این مسئله اشکاشت خدشه کرده و فرموده قول واحد قابل قبول نیست، استاد رد میکنه این را به اینکه این حدیث شریف که گفته حتی یستقین به غیر و او تقوم به البینه، یک معنای بینه باز همون یتبینه به الحق و یتبینه به الحق قول یک شاهد عادل هم هست. این اولا. و ثانیا اینکه این حدیث شریف از نظر سند مخدوشه، زیرا مسعدت ابن صدقه را علامه و مرحوم مجلسی توثیق نکردن، و این که گفته شده روایات او منطبق است غالبا با روایات معتبر، این دلیل بر حجیت شخص مسعده نمیتونه باشه. حقایق الامر معناش اینه که روایاتی که اون گفته اگر با روایات معتبر دیگر منطبق بود حجته، اما دلالت بر ثقه بودن خود مسعده نمیشه. لذایشون در این روایت و همچنین روایت دیگری که نقل شده در این باب که عرض کنم حضورتون، اون روایت دیگر هم که در اینجا باز آمده و عنوان استدلال ایشون، روایت دیگری هم در همین باب آمده که اگر این را پیداش کنم که عرض کنم حضورتون. بله، در هر حال این روایات گرم که مسعده هست و که ایشون خدشه سنده میکنه، یه روایات دیگر هم مرحوم آقای حکیم ذکر کرده برای اینکه اثبات کند به اینکه قول دو نفر در اثبات میته، میگه میته اگر اعلام شد دو نفر شاهد بودن کافیه. اینجا میگیم اون دلیل نمیشه، چون در مورد عرض کنم می حرمت غیر باب نجاست، ممکنه بر فرض بگیم اون دو روایت در مورد حرمت وارد شده نه در اثبات نجاست، که البته این حرف خیلی قابل قبول نیست. ولی به هر حال قول عدل واحد همون طوری که مرحوم حکیم فرموده به تبع سید مورد خدشه قرار گرفته، ولی صاحب حدائق میگه نخیر، این مسلمه که قول عدل واحد هم در اثبات نجاست امر مسلمی است بین فقها و مورد قبول همگان قرار گرفته. ولی خب تفصیل بحث همونطور که عرض کردیم در آن مسئله ششم گذشته، به حقم اینه که بالاخره طبق سیره مسلمه‌ای که قول عدل واحد در مورد احکام حجت قرار گرفته میتواند در مورد موضوعات هم حجت قرار بگیره، گرچه آیه نبع در دلالت بر حجت قول عادل یا ثقه گفتیم مورد خدشه قرار گرفته، چون به مفهوم شرط خواستن بر اون آیه تمسک کنن. ولیکن بحثش در اصول مفصلا گذشته که غالب فقها نتوانستن از آیه شریفه اثبات حجیت قول عدل واحد کنن، ولی مرحوم استاد عمدتا تمسک میکنه به سیره و میگه سیره قطعیه عقلا بر عمل به قول عادل بوده، علاوه که موارد خاصه هم قول عدل واحد را حجت برای ما قرار داده. بنابراین پس عدل واحد هم میتوانه اثبات کنه قولش نجاست شیء را. میته، آفرین، همین روایته یشهد فیه میته. ایشون میگن که این روایت هم در مورد حرمت وارد شده نه در مورد نجاست. ممکن است بگی که بله اثبات و حرمت متوقفه بر قول دو شاهد عادله، علاوه که روایت از نظر سند چون مخدوشه نمیتوانه در مقابل سیره قیام کنه. بنابراین عدل واحد هم روی مبنای ایشون میتوانه اثبات نجاست کنه. قول دیگر قول زلیده که سید
در مورد روایت لا یعزنه حتی ینصرف، کسی که استدلال میکنه که خبر واحد،
بله،
این حتی برعکس، حتی بگیم این واحد چون تأثیری نداره از حضرت نهی کرده.
نه، میگه پس این بالملازمه دلالت داره که اگر اعلام کردی باید عمل کنه. میگه تو بهش اعلام نکن، بگذار بگذره. علاوه بر این که روایات زیادی که در مورد که من اینجا اشاره کردم به اون روایات، که این روایات از کنم حضورتون در مورد وصیت و همچنین در مورد عزل از وکالت و اینطور موارد چندین روایت در بام‌های مختلف هم در مورد وصیت، هم در باب اخبار بایه به طهارت یا نجاست شیئی و هم در مورد عزل وکیل و امثال ذالک وارد شده که در همه اونها فرموده اگر بنا شد که اون کسی که خبر داده شخص ثقه‌ای هست باید به قول او عمل کرد و از کنم حضورش که محکوم به از کنم که بطلان عقل یا ثبوت وصیت و امثال ذالکه. عرض کنم این عجیب، این دواتر همه را اشاره کرده بودم پیداش نمی کنم. آره آره هم بله، از کنم حضورتون که اون که فرمودی روایت عبدالله ابن سلیمان از سلیمان است که روایت میکنه از امام صادق کل شیئن لک حلال حتی یجی که شاهدان یشهدان شاهدان یشهدان ان فیه میته، پس به یک شاهد واحد نمیشه اکتفا کرد. این را جواب دادن که این در مورد حرمت، البته این فرش خیلی قابل قبول نیست، عمدتا ضعف سند این روایت مگر مردود بشه. اما موارد دیگری که تمسک شده برای اینکه شاهد واحد کافیه موارد است. یکی در مورد اذانه که اگر مؤذن ثقه باشه فرمود به اذان او نماز بخونید، یا اگر اینکه وکیل ادعا میکنه که من واقعی است وکالتم ولیکن بعد یک عادلی خبر داده ثقه‌ای به او که تو منعزلی، فرمود عزل وکیل به خبر صاحب واحد ثابت میشه. و همین که در مورد وصیت یا در مورد استبراء عمه اگر با فرمود اگر بای ثقه است و بگوید که من این امر را استبرا کرده ام کافیه برای قبول قولش، که این موارد را هم همه را عادثاش در باب سوم اذان اقامه و باب دوم کتاب وکالت و باب 97 کتاب وصیت حدیث اول و باب نکاح عبید و عما درس کنم حضور که باب ششم از ابواب نکاح عبید و عما در آنجا همه روایاتی ذکر شده که قول عدل واحد برای اثبات حجیت عزل یا سبرا یا امثال ذالک کافیه. از اینجا هم خواستن استنباط کنن که پس معلوم شد قول عدل واحد اگر در اثبات وصیت، در اثبات استبراء عمه، در اثبات عزل وکیل کافیه، خب پس معلوم می شود که اختصاص به این موارد نداره. همه جا قول عدل واحد می توانه برخلاف استصحاب یا اصل حجیتش ثابت بشه، علاوه که صاحب حدائق هم بسکن مرحوم حکیم از ظاهر مستذکره علامه نقل میکنه که قول عدل واحد کافیه. حدائق هم گفته است که قول عدل واحد کافیه به ادله‌ای که ذکر کرده که گفته به این توانیم نماز بخونیم به مؤذنی که ثقه باشه، عزل وکیل به قول عدل واحد ثابت میشه، ثبوت وصیت به قول عدل واحد ثابت میشه، استبراء عمه به قول عدل واحد ثابت میشه. پس میتوانیم از این موارد مختلف کشف کنیم که قول عدل واحد هم برای اثبات موضوع کافیه. برای اون که آقای حکیم فرموده روایت مسعده رد میکنه چون میگه حتی تغیر سبین لکه غیر او تقوم به البینه، یا در این روایت سلیمان که اینجا الان خوندیم فرمود حتی یشهد و شاهدان، که عبدالله ابن سلیمان که گفته است که امام فرمود حتی یسبین لک غیره او تقوم به البینه او یشهدان ان فیه میته، میگه اینها نمیتوانند دلیل باشند بعد از اینکه ضعف سند دارند، برای اینکه حتما لازمه. به علاوه که گفتیم بینه در لغت شامل میشه ما کل ما یتبین بالحق، و طبق این روایاتی که در این 4-5 مورد وارد شده معلوم میشه که شارع امضا کرده قول شخص عدل واحد را در اثبات بصیرت و وکالت و عزل وکیل و استبراء عمه و امثال ذلک. خب حالا اون عموم بچش که باید بالاتر میگه که ثقه اعم است، نه عدل واحدشو میگه چون گاهی ثقه هست و عادل نیست، گاهی عادل است و ثقه متعرض عن الکذب نیست، یعنی اشتباه زیاد میکنه. نه ما میگیم که قدر متیقن اینه که اگه چیز متعرض عن الکذب باشه کافی اختصاص به عدل و عادل بودن نداره، چون سیره رادعه و میتوانه دلیل بر حجیت قول هر ثقه‌ای باشه. اما اخبار زلیت، که اگر زلیت اخبار نجاست کرد، اخبار زلیت را عمدتاً تمسک میکنن به سیره، میگن که معمول بین همه عقلا اینه که کسی که بر یک مالی مسلطه اگر اخبار داد از اون چی در تحت یدشه، اغلای عالم به اخبار او اعتنا میکنن. و ما شما هم که میگذاریم شک دارین قبله کجاست، از صاحبخانه سوال میکنیم، اگه قبله این طرف قبول میکنیم، یا اگه سوالش کردیم آقا این آبی که آوردی برای ما پاک یا نجسه، وقتی خبر داد که این آب را اجتناب کنید مسلمن به قولش اعتبار میکنن. حتی اگر این که شخص زلیت قاسبم باشه، مانعی نداره که یه آدمی دزدیده لباس کسی را، مدتی در دستش هم قرار گرفته، بگیم آقا اجازه بدیم ما به این لباس نماز بخونیم، اگر قاسب گفت آقا این لباس نجسه، باز هم عقلا به قول زلیت اعتبار میکنن. و به عبارت اخرى میگن خود زلیت بودن و مستولی بودن کسی بر یک مالی، این نشانه اینه که قول او در نسبت به مستولا علیه اعتبار داره. و میگه این سیره هم از اول شهی صدر هم حتی اینه قبول میکنه، میگه قبوله که واقعا بنای همه عقلای دنیا برای اینه که زلیت کسی که متصرف و مستولی بر یک مالی است، اگر خبری نسبت به اون مال داد سیره عقلا بر قبوله، و ردعی هم از این سیره نشده مگر به همون که گفتیم حتی یجی که شاهدان، یا حتی یستبین که تقوم بالبینه، که اگر این تا ثابت شد میتونه رادع سیره باشه. اما اون دوتا هم گفتیم مخدوش از نظر سند هست اولا، ثانیاً یستبین لک غیره و اثبات میکنه که هرچه موجب برای تبین بشه، و به حکم سیره عقلا قول زلیت نیست موجب تبین حق میشه. بنابراین میتوان گفت که واقعا همونطور که سیدم در عروه میگه قول زلیت اعتبار داره به اعتبار اینکه مستولی بل ماله، و عجیبه که مرحوم آقای حکیم هم اینجا خدشه نکرده، قول عادل واحد را خدشه کرده، اما اعتبار قول زلیت را بر طهارت جاست پذیرفته. خب اینه که نسبت به زلیت. بعد آمدیم به این که بعد سید میفرمان که لا اعتبار به مطلق زن، اگر زن ما مستند بود به شهادت عدلین یا مستند بود به شهادت عدل واحد یا مستند بود به قول زریعت، این موارد را به مقتضای ادله یا لااقل به مقتضای سیره ای که رد از این سیره نشده و اون دو روایتی که به عنوان رد مرحوم حکیم ذکر کرده قابل برای خدشه باشه، بگیم پس این موارد سگانه مصابت من نجاست به قول زریعت و عدل واحد و بیانه که شهادت عدلین باشه. اما حالا اگر ما زن به نجاست پیدا کردیم ولی هیچ یک از این اسباب در کار نبود، نه سیره در کار بود، نه زریعت بود و نه عدل واحد، مثال بارزش این چکش مرحوم سید در نجف بودند و دیدند، بعدم ما دیدیم و این مصیبتی که در بین اعرابه. معمول این بود که با کمال عصب در نجف اشرف دوغ می آوردن از همین از کنم که معیدی ها، یعنی دهاتی هایی که در اطراف گوسفند داشتن، گاو داشتن، گاو میش داشتن و بعد از همون ها روغن می آوردن، دوغ می آوردن، ماس می آوردن، ولی بسیار متحرز از نجاست اصلا نبودن، یعنی اصلا شاید نمی دونستن چی نجسه چی طاهره. با اینکه اینها در بازار نجف پر بود خیلی همون خواستن احتراز کنن، مرحوم سید میگه جای احتراز نیست و قول همینها و اونچه که در سوق مسلمینه کافیه برای اثبات طهارته. خب علاوه بر اینکه ضمناً فراموش نکنم یکی از ادله سیره به همین طور قول زلیت تمسک به سیره به سوق مسلمینه که امام فرمود لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق، که بالاخره چی دیدن که در بازار مسلمان ها بود محکوم به طهارت. خب این که ایشون میگن چون زن ولو حاصل شود به نجاست، اما اگر زن معتبر نبود باز هم محکوم به طهارته و الا موجب وسواس میشه، این نسبت حرف سید کاملا کسی که مدتی در عراق بمانه برش بهتر روشن میشه. با کمال اسف ما در عراق زیاد میدیدیم، با کمال اصف مومنی به خود من نقل کرد که من دیدم که مشکه که پر از دوغ بود، این زنه که آورده بود برای فروش بچهش بالای این مشک رقب بود کرد، گرفت با دستش ریخ قایت بچه را اون طرف و بس سرش همش را باز کرد و دوغ را به مردم فروغ. و من شاهد دیگر باز بودم که یه صبح ها گاهی گاو می آوردن برای اینکه از گاو شیر بدوشند و مشتری ها بیان شیر گاو را بخورن. یک زنه که خبیثی کم بود آمد رفت شاشید توی همون ظرفی که شیر می دوشید که به مردم بده. این کارهای کثافت کاری ها در عراق در بین اعراب مخصوصا متعارف بود، لذا که انم مزنه نجاست بود. اما در این حال سید بفرماید که ولو زن به نجاست داشته باشیم، ایزن اون چرا که آوردن در بازار مسلمین فروش کردند و می فروشند و زلیت هستند، این هم کافیه به اعتبار به زن در نجاست نیست، به خاطر دلیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. ما در همین حال در تک تک اون چه که میخواییم بخریم علم به نجاست نداریم، چون علم به نجاست نداریم کافیه حالا ولی بدانیم که بالاخره در بین این مجموعهی که میارن در بازار بعضش نجسه، این به درد ما نمیخونه، چون علم در وقتی حجته که محل ابتلا باشه. بسیاری از اطراف اون چه که علم داریم محل ابتلا ما نیست، یا اینکه برفرض ما زن داریم اما زن با سوق مسلمین حجت نیست. لذا سید میفهم به مطلق زن هم اعتبار اعتبار نخواهد بود. این جهت مهمش همونی که متاسفانه کسی که در عراق اگر باشه خواسته باشه به زن عمل کنه باید یه چی نخوره، مگر چیزهای خشک از قبیل برنجی امثال زادگی، ولو لا ذالکه واقعا کار هم مشکل میشه. نظام سید میگه بلکه احتیاط بر ترک این تشکیکات، زیرا این تشکیکات بازگشتش به وسواسه و وسواس در شرع مقدس حرامه و آنچه هم که معدی به وسواس بشه حرامه، که بحث این انشاءالله برای فردا بشه. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و علی آله.